از مشر ذبیح الله بهر او د چارو شنون کی فهیم سعادت.
ساعت ده شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که وضعیت کودکان در افغانستان یکی از چالش برانگیزترین وضعیت‌ها در جهان است. یونیسف می‌افزاید که از بازگشایی مکاتب برای دختران افغان بالاتر از سن ششم به طور خستگی ناپذیر حمایت می‌کند. بیش از 1000 روز می‌شود که طالبان به دانش آموزان دختر اجازه رفتن به مکتب ندادند. دن تیم مسئول ارتباطات یونیسف دیروز یک شنبه 28 جوزا گفت که زندگی کودکان در افغانستان در خطر است و اینکه جامعه جهانی باید از آنان حمایت کند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان بار دیگر از طالبان خواست تا دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران بالاتر از سنف ششم باز کند. حامد کرزی امروز دوشنبه در پیام به مناسبت عید سعید اضحی گفت اگر می خواهیم کشور و مردم ما از احتیاج بیگانه ها رها شوند و بر همت بازوی فرزندانمان به سطوح بالاتر موفقیت و پیشرفت برسیم، پس باید در هر نقطه از کشور زمینه آموزش را فراهم کنیم. او این پیام را در وبسایت خود منتشر کرده است. زمانی که طالبان مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم را تعطیل اعلان کردند گفتند که این تصمیم تا امر ثانی موقت است، اما با وجود تقاضاهای بین المللی و افغانها اکنون بیش از 1000 روز از آن زمان می گذرد و نشانه به نظر نمی رسد که طالبان دروازه های مکاتب دخترانه را باز کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل کابینه جنگی خود را منحل اعلان کرد. کابینه جنگی اسرائیل از آغاز جنگ در نوار غزه در هفت ماه اکتبر سال 2023 تا کنون در تصمیم این جنگ نقش مرکزی داشت. نتانیاهو امروز به وزیران حکومت خبر داد که با منحل کردن کابینه جنگ اکنون با مشوره با گروه محدود از وزرا تصمیم های حساس خواهد گرفت. صدر اعظم نتانیاهو پس از آن به انحلال کابینه جنگ تصمیم گرفت که دو وزیر کابینه او بنی گانتس و گادی اسنکوب و حزب اتحاد ملی آنها رسما از ائتلاف حکومت خارج شدند. بنی گانتس و گادی اسنکوب هر دو لیدریستیزان سابق اردوی اسرائیل بودند که یک هفته پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 جنگجویان گروه تندرو حماس به ائتلاف حکومت نتانیاهو پیوستند تا در تصامیم در مورد جنگ در نوار غزه سهم بگیرند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. کرملین خبر داد که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا سه شنبه برای یک سفر دو روزه به کره شمالی برود. نظر به گزارش کرملین انتظار می رود که پوتین با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در مورد گسترش همکاری نظامی بین دو کشور صحبت کند. مقامات آمریکا و کره جنوبی اتهام وارد می کنند که کره شمالی در بدل گرفتن تکنولوژی نظامی و کمک های دیگر از روسیه در جنگ اوکراین وسایل توپچی، راکت ها و دیگر تجهیزات جنگی را فراهم می کند. اما مسکو و پیانگ یانگ هر دو اتهام ارسال اسلحه از سوی کره شمالی به جنگ اوکراین را رد می کند. و مؤسسات خیریه و سازمان ملل متحد خبر می دهند که در نتیجه غرق شدن یک کشتی در سواحل ایتالیا 11 پناهجو کشته و 64 نفر دیگر نجات داده شدند. یک مؤسسه خیریه جرمنی که یک کشتی نجات در منطقه دارد می گوید عملای نجات آن از یک کشتی چوبی غرق شده 51 نفر را نجات دادند که دو تن آنها بی حال بودند. با گفته این مؤسسه از بخش پایینی این کشتی اجساد 10 تن به دست آمده است. این مؤسسه همچنان میگوید که افراد نجات پیدا کرده به پلیس ایتالیا تسلیم کرده شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. گزارش مفصل از روز اول عید و همچنان پیام رهبر طالبان به این مناسبت و تاکید وی بر حفظ وحدت در صفوف طالبان. صحبت با یک تحلیلگر در مورد اینکه چرا رهبر طالبان از اختلاف در صفوف این گروه سخن میگوید.
موضوعات حکومتداری بر مسائل شورا، موضوع تعلیم و کار دخترها و خانمها و روابط با ملل جهان موضوعات مطرح میشد.
یونیسف میگوید که وضعیت اطفال در افغانستان وخیمتر شده است. یک مقام این مؤسسه گفت
1 billion hours. 1 میلیارد ساعت واقعا تعداد زیاد درس از دست رفته است و خانواده های را میبینم که از این ممنوعیت آسیب دیدند.
اختلاف در دولت اسرائیل در رابطه با دوام جنگ. سازمان عفو بین الملل می خواهد تا بر اساس قوانین بین المللی آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت شناخته شود. افزایش موارد تب کانگو در افغانستان. یک دکتر در ولایت کندز گفت
در ولایت قندوز به تعداد 17 کیس مشکوک تب خوندهنده ثبت شده که از تعداد این جمله 6 کیس از اینا مثبت بودند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میزگرد رادیو آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
دوشنبه روز نخست عید اضحی در افغانستان تجلیل شد. این در حال است که در عربستان سعودی جایی که مراسم حج انجام می شود و دیگر کشورهای اسلامی روز یک شنبه اول عید بود. ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در مسجد عیدگاه کندهار حین سخنرانی عیدیش از مردم و طالبان خواست که از اختلاف دست بردارند. در همین حال برخی از افغانهایی که امروز عید را تجلیل کردن می گویند سال روان عید حال و هوای گذشته را ندارد و مردم توان انجام قربانی و خرید لباس نو را با میوه عیدی ندارند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
روز دوشنبه روز اول عید در کابل پایتخت و سراسر افغانستان است، در حالی که عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی روز دوم عید را تجلیل می‌کنند. ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان حین سخنرانی عیدی خود در مسجد عیدگاه در کندهار پیش از ادای نماز عید از مردم خواست تا از اختلاف دست بردارند. او در سخنرانی عیدی خود که تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان آن را منتشر کرده گفته است که او خلاف اختلاف‌های موجود در داخل و بیرون از افغانستان است، حتی اگر به قیمت برطرف شدن او نیز باشد. او افزود
من این را نمیخواهم اگر در بیرون یا داخل افغانستان باشد. مسلمان های عام یا خاص اختلاف میان آنها را نمیخواهم. به یک روز همه مردم هم نظر شوند و من را از این مقام برطرف کنند. من به این خوشحال هستم، اما با تفرقه و اختلاف میانشان خوشحال نیستم.
او این اظهارات را در حال مطرح میکند که برخی از مقام های طالبان در مورد آموزش دختران، موجودیت حاکمان میان مردم و دیدار با آنها و برخی موضوعات دیگر اختلاف نظر داشتند. اخیراً به تاریخ 15 جون ملا عبدالسلام ضعیف سفیر دوره نخست حکومت طالبان در پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته بود که حاکمیت مطلق امیر در جهان اسلام سبب استبداد می شود. او افزوده بود که بهتر این است که هر مسئولی در برابر شخص دیگر مسئول باشد و به گفته او وجود شورای رهبری مقتدر می تواند این خلا را پر کند. اما گذشته از صحبت های مقام های فعلی و پیشین طالبان، مردم افغانستان که امروز دوشنبه به اساس اعلام حکومت طالبان روز اول عید را تجلیل کردند چه میگویند؟ عظیم باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی میگوید
این روزها در افغانستان کار نیست، پول نیست، تجلیل عید مشکل است. به مسجد رفتم، نماز عید را خواندم، دیگر همان لباس کهنه به جانم است. ما آرد و روغن را به بسیار مشکل مهیا میکنیم. عید خو گپ جدا است.
یک باشنده ننگرهار که نمیخواست نامش را در گزارش بنویسیم، او نیز موضوع مشابه را مطرح میکند.
12 بجه روز است، ما تا هنوز عید نکردیم، توان آن را نداریم، در خانه کرایی زندگی میکنیم، اقتصاد ما خراب است. یک برادر خرد دارم، او هم هر از گاهی خریده پلاستیکی سودا میکند. توان این را نداریم که عید را تجلیل کنیم.
برنامه جهانی غذای WFP نیز در پیام ایدی خود در روز جمعه 14 جون گفته است که با فرارسیدن اید که توسط میلیون ها نفر جشن گرفته می شود، 1/4 مردم افغانستان شب گرسنه می خوابند. اداره های مختلف سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کردند که حدود 23.7 میلیون نفر در افغانستان در سال 2024 میلادی به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. گفتنی است که از اگست سال 2021 میلادی تا اکنون، از زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، گزارش هایی هر از گاهی از افزایش بیکاری و فقر در این کشور منتشر شده و مردم نیز از آن شکایت دارند.
در گزارش اشاره شد که رهبر طالبان ملا هبت الله اخندزاده در پیام خود با مناسبت عید قربان بیشتر بر وحدت در صفوف طالبان تاکید کرده و حتی به این اشاره کرده که آنها می توانند خود وی را برکنار کنند، ولی نباید در صفوف خود راه را برای تفرقه باز نمایند. این سخنان وی سوالی را ایجاد می کند که آیا در داخل حکومت طالبان بی اتفاقی بیشتر شده به اندازه ای که رهبر آنها در پیام ایدی خود با آن اشاره می کند؟ همین سوال را با صدیق منصور انصاری، مؤسس جرگه سیاسی مردم افغانستان و آگاه امور سیاسی در میان گذاشتیم. آقای انصاری می گوید:
فکر می کنیم که رهبران کشورها در خطبه های نماز خصوصا عید و بعضی مراسم بزرگ سالانه یا مهم سخنرانی های طولانی می داشته باشند و به همچو موضوعات می پردازند. ممکن است در صفوف طالبا یا حکومت فعلی صداهایی که قبلا شنیده شده بر موضوعات حکومتداری، بر مسائل شورا، موضوع تعلیم و کار دخترها و خانمها و همچنان دیپلماسی و روابط با ملل جهان موضوعات مطرح میشه. گاهی از طرف معین وزارت خارجه، چند وقت پیش هم از معین وزارت داخله صحبت های رسونیدیم، معاون اداری ریاست الوزرا هم همچو صحبت های مطرح شده بود در بعضی موارد و فکر میشه که به همچو موضوعات اختلافات نظری و شاید هم در بعضی موارد بر مسائل مالیاتی و تکسی که از مردم افغانستان گرفته میشه، در زوار شوش رو زکات هم گرفته میشه، به این موضوعات هم مردم افغانستان و هم شاید بعضی از اراکین دولت اختلافات داشته باشند.
امی اختلافات تا چی اندازه عمیق است که امروز رهبر طالبان ملا هبت الله اخندزاده در خطبه نماز عید خود به این اشاره میکنه؟
از نگاه سیاسی و حکومتداری فعلی اگر ما شما بنگریم، حکومت فعلی قسمی که اکثر مردم را حکومت طالبان میدانند و اکثریت هم همان یک گروه است که بر حریقه قدرت نشسته، کمال اساسیشان هم ایست که اختلافات اگر هرقدر داخل و درون باشم به او منوال و به او قوت بیرو ظاهر شده نمیتانه و بین خود اینا میتانن حزم و جذبش بکنن. فلی حالا ما گفته میتانیم که شاید مشکلات داخلی باشه و تا حال تا حد گفتمان است، تا حد دلرنجی و شکررنجی شاید باشه.
همین گونه سخنان از رهبر طالبا آیا میتانه که یک نوید برای تغییرات باشه که خود از اینا مشکل درک کرده باشن و بخواین در صفوف تغییرات بیارن؟
دقیقا شاید باشه. حکومت ها باید تغییر پذیر باشه، سیاست ها باید تغییر پذیر باشه. تنها احکام الهی است که او تغییر نمیخوره و به اساس از اون ادعایی که از نظام اسلامی دارن باید به اساس احکام الهی، این الحکم الا لله و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم و آیات دیگه که خداوند عز و جل می فرمایه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بیشک خداوند به شما امر میکنه که امانات به اهلش بسپارین. در جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایه که علی سید القوم خادمهم، خبردار که یک رهبر یا سید قوم خادم اوناست. فلهذا مردم افغانستان هم از زمامداران فعلی امور به اساس شرع الهی و شریعت قرآن محمدی خواهان ازی هستند که اینا باید در عمل از رأس تا قاعده خدا در عمل ثابت بسازند که اینا واقعا خدمتگار مردم هستند و از مردم خدا بالا نمی دانند.
صحبتی بود با صدیق منصور انصاری، مؤسس جرگه سیاسی مردم افغانستان و آگاه امور سیاسی.
رادیو آزادی، وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
یونیسف یک بار دیگر در مورد وضعیت کودکان در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. مسئول ارتباطات یونیسف در افغانستان در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرده است که جانهای بسیاری در افغانستان در خطر است و در حال حاضر زمان اجرای سیاست نیست، بلکه زمان نجات جان کودکان است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که شرایط کودکان در افغانستان یکی از چالش برانگیزترین شرایط در جهان است. یونیسف می افزاید که همواره از بازگشت دختران به مکاتب در افغانستان حمایت می کند. دان تیمی، مسئول ارتباطات یونیسف، در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرده که جانهای بسیار در افغانستان در خطر است و در حال حاضر وقت سیاست نیست، بلکه وقت نجات جان کودکان است. و افزود
1 میلیارد ساعت واقعا تعداد زیاد درس از دست رفته است. من زیاد به این کشور سفر می کنم و خانواده های را می بینم که از این ممنوعیت آسیب دیدند و دیدن دختران غمگین و افسرده بسیار ناراحت کننده است. ما در مورد آموزش صحبت کرده ایم. متاسفانه این تنها مشکل کودکان در افغانستان نیست. من فقط 9 ماه است که اینجا هستم و در این مدت 3 زلزله، بحران بازگشت مهاجران، خشکسالی، زمستان سخت و اخیراً سیلاب‌های ناگهانی رخ داده است.
این در حالی است که بیش از 1000 روز از ممنوعیت طالبان بر حضور دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب می‌گذرد. پیش از این کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، در بیانیه‌ای از مقامات طالبان خواسته بود که هر چه زودتر به کودکان دختر اجازه آموزش دهند. خانم راسل در این بیانیه گفته بود که دختران افغان بیش از هر زمانی دیگر نیاز به حمایت دارند و جامعه جهانی باید آنها را حمایت کند. صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف تخمین می‌زند که بیش از 1.5 میلیون دختر تحت تأثیر محدودیت آموزش قرار گرفتند. برخی از خانواده‌های دختران محروم از آموزش می‌گویند که نمی‌توانند که نظاره‌گر باشند که کودکان دخترشان بدون آموزش بمانند. زینب، دختر محروم از آموزش که تا صنف ششم درس خوانده و پس از روی کار آمدن طالبان اجازه مکتب رفتن را ندارد، به رادیو آزادی می‌گوید:
این چند سال شد که طالبان دروازه مکاتب را برای ما بسته کرده اند و ما را اجازه ادامه تحصیل نمی دهند. 6 سال گذشته اول نمره بودم، خیلی آرزوها داشتم تا به وطن جنگ زده و مردم بیچاره خود از طریق علم خدمت کنم، اما افسوس که آنانهای ما را به خاک یکسان کردند.
فضل هادی وزین، یک فعال حقوق آموزش، به رادیو آزادی می گوید که حکومت طالبان 3 سال حق آموزش دختران را از آنها گرفته است و این ظلم بزرگی است.
اکنون 3 سال است که به بهانه امرسانی نیم پیکره از جامعه افغانستان از درس و تحصیل محروم است و طبعا من دختران از تعلیم و تحصیل و محرومیت ایشان از یک طرف سلب یک حق است، حق انسانی، حق شرعی و حق شهروندی ایشان است که سلب می شود، و از طرف دیگر منع کردن از دینی و شرعی، منع ساختن از یک از عبادت، از زیرا تعلیم و تربیه یک عبادت است و مانند که کسی که از نماز باز داشته شود، از روزه باز داشته شود، اگر از تعلیم باز داشته شود، این ممانعت از عبادت است که گناه بزرگ است و یک ظلم است.
این در حالی است که طالبان ادعا میکنند که حقوق تمام شهروندان افغانستان را مطابق شریعت اسلام تامین کردند، اما در این 3 سال حاکمیتشان بیش از 50 فرمان علیه زنان را صادر کرده است که منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم یکی از این فرامین است. در همین حال قرار است نشست دوحه در پایان ماه جون برگزار شود که طالبان اعلام کردند که در این نشست شرکت میکنند. فعالان حقوق زن و دختران محروم از آموزش پیش از این رادیو آزادی گفته بودند که آموزش دختران باید در این نشست بحث شود. سازمان ملل متحد هشدار داده است که ممنوعیت تحصیل دختران همچنان بزرگترین مانع طالبان برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان حاکمان قانونی افغانستان است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها، تصمیم برای توقف عملیات نظامی در رفح باعث اختلاف نظر در کابینه اسرائیل شده است. خبرگزاری رویترز میگوید که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو گفته که با تصمیم وقفت در جنگ موافق نیست. این اختلاف در زمان است که بیش از 8 ماه از جنگ در نوار غزه میگذرد. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور به شدت از تصمیم اردو برای توقف استراتژیک عملیات نظامی در رفح نوار غزه انتقاد کرده است. این منبع رسمی دیروز یکشنبه گفت که زمانی که صدر اعظم نتانیاهو از تصمیم اردو به هدف وقفه تاکتیکی آگاه شد، نزد وزیر اشرف و آشکارا با او گفت که این تصمیم را نمیپذیرد. رویترز دیروز گزارش داد که در میان اجدارهای بین‌المللی درباره بحران بشری در نوار غزه، واکنش آقای نتانیاهو به تصمیم اردو نشان دهنده اختلاف و تنش در داخل نظام حاکم اسرائیل است. اردوی اسرائیل صبح روز یکشنبه اعلام کرد که یک وقفه تاکتیکی روزه در عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه باعث می شود کمک های بشردوستانه بیشتر به نوار غزه برسد. اردو گفت که وقفه روز از ساعت 8 صبح آغاز و تا ساعت 6 شام ادامه خواهد یافت. تا کنون هیچ معیاد برای پایان این وقفه تاکتیکی اعلام نشده است. ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی و رهبر جنبش راستگرای به نام حاکمیت یهود با اعلام تصمیم اردو مخالفت کرد و گفت که هر کسی که در مورد آتش بس در رفح تصمیم بگیرد شیطان و احمق است. آقای بنگویر افزود که چنین تصمیمی در نشست حکومت مطرح نشده و تنها باعث افزایش تلفات آنها می شود. این آخرین بنبست بر سر جنگ بیش از 8 ماه در نوار غزه بین اعضای ائتلاف و اردوی اسرائیل به حساب می رود. علاوه بر بنی گانت، رهبر حزب وحدت ملی اسرائیل که هفته پیش از کابینه جنگ این کشور استعفا داد، دو وزیر دیگر این حزب میانه‌رو به نام های گادی ایسنکوت و هیلی تروپر نیز استعفای نامه خود را به صدر اعظم ارائه کردند. همزمان فرمانده اردوی اسرائیل در جنوب غزه نیز از سمتش استعفا داده است. آن سو وزرای دست راستی ائتلاف حکومت بنیامین نتانیاهو که با خروج بن گانتس و متحدانش از کابینه تقویت یافته، بار دیگر تهدید کردند که در صورت اخراج طرح آتش بس از ائتلاف خارج خواهند شد. با وجود فشارهای بین‌المللی برای آتش بس، توافق برای پایان دادن به جنگ غزه هنوز بعید به نظر می رسد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دکتران در شفاخانه انتونی کندوز از جان باختن 3 تن در نتیجه بیماری کانگو خبر می دهند. به گفته منابع در این شفاخانه اخیراً ابدا مورد مشکوک را ثبت کردند که 6 واقعیان مثبت بوده است. از سوی هم دکتران در شفاخانه انتونی کابل نیز میگویند در یک روز گذشته نزدیک به 10 مورد بیماری کانگو را به ثبت رساندند. دکتران در این دو ولایت میگویند با فرارسیدن عید سعید اضحا و تماس مستقیم مالداران با مواشی در شب و روزهای عید یکی از علتهای عمده افزایش این بیماری است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دکتران در پایتخت کابل و ولایت شمالی کندوز از افزایش بیماری کانگو خبر می دهند. آنان علتش را گرم شدن هوا و فرارسیدن عید سعید اضحا می گویند. منابع در شفاخانه انتونی کندوز می گویند در اواسط سال روان میلادی به ویژه در 2 هفته اخیر شدت بیماری کانگو 50% افزایش را نسبت به شروع سال نشان می دهد. یک تن از دکتران در شفاخانه انتونی کندوز که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
در ولایت کندوز به تعداد 17 کیس مشکوک تب خوندهنده یا CCHF ثبت شده که از تعداد این جمله به تعداد 6 کیس از اینا مثبت بودند و در این 6 کیس حدود 3 نفر فوتی داشت. انتقال دهنده از این مرض کنسته و کنه از جمله حشرات خونسرد است. تابستان فعالیتش زیاد میشه، یک ماه یا دو ماه که به عید قربان میمونه معمولا خاص که مواشی پرورش میتن تماس مستقیمشان با حیوانات زیادتر میشه. از سبب امی است که مردم در این فصل زیادتر به مریضی کانگو دچار میشن.
عبدالرؤوف حیدری یک تن از بیماران مصابه کانگو در شفاخانه انتونی کندوز به رادیو آزادی میگوید:
مریض شدم، در منطقه خانه کار میکردم، در چند مخاب تب شدید، سردرد شدید برام پیش آمد. خدا خدا رفتم شفاخانه، شفاخانه چیکار کردن نتونه. دواخانه شخصی رفتم پیش دکتر امان. میشم پیر رفتم پیش کاری مشکلی کرد یا کمی نرواش باز دوان در خانه. در خانه 13 روز خواهد باید 13 روز خوندودی پیدا کرد، خوندودی شدید از نالای دماغ. از نالای دماغ خوندودی پیدا کردم، باز رفتم به دکتر امان، دکتر امان در پتن به شفاخانه انتانی کوید نزه ولایت کنوز هون مراجعه کرد که دوجه باید شما برده.
این در حال است که شفاخانه انتانی پایتخت کابل نیز شاهد افزایش موارد مثبت بیماری کانگو بوده است. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض ساری در این شفاخانه به رادیو آزادی گفت:
ارقامی را که ما مریضای داخل بستر تا دیروز داشتیم در حدود 10 نفر به لوحه کانگو یا به اصطلاح طبی به لوحه CCHF همراه ما داخل بستر بودند که از این جمله 10 نفر از 2 تا 3 مریض وضعیتشون وخیم بود.
جان آقا از مریضان در شفاخانه انتونی کابل در مورد بیماریش به رادیو آزادی گفت:
اولا که در بدن
در ابتدا بسیار جان درد بودم، پاهایم درد میکرد، استخوان‌هایم درد میکرد، قلبم سنگینی میکرد، بعدن خود را رساندم به شفاخانه.
با گفته دکتران به علت قربانی در روزهای عید امکان افزایش بیماری کانگو در صورتی که حین قربانی کسی دستکش استفاده نکند، دستش بریده شود و به حیوان و گوشت تماس مستقیم داشته باشد و یا هم گوشت درست پخته نشود بیشتر است. از سوی هم ایجاد بازارهای فروش مواشی در سطح شهر را نیز از عوامل مهم دیگر شیوع بیماری کانگو عنوان می‌کنند. این در حال است که دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان هفته گذشته گفته است که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه وفات ثبت شده است. با گفته او این بیماری در 2 ماه اخیر سال روان 38% افزایش را در سراسر افغانستان داشته است. با گفته او سال گذشته 1244 مورد بیماری کانگو در کشور ثبت شده بود که نزدیک به 100 تن در نتیجه آن جان باخته بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سازمان عفو بین الملل می خواهد تا بر اساس قوانین بین المللی آپارتاید جنسیتی با عنوان جنایت شناخته شود. این سازمان روز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای در این مورد افزوده که نیاز است تا این اقدام به منظور تقویت تلاش‌ها برای مبارزه با رژیم‌هایی که به گونه‌ای سیستماتیک بر اساس جنسیت ظلم می‌کنند انجام شود. سهل لیوال گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
سازمان عفو بین الملل می گوید که به منظور تقویت تلاش ها برای مبارزه با رژیم هایی که به گونه سیستماتیک بر اساس جنسیت ظلم می کنند نیاز است تا طبق قوانین بین المللی آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت شناخته شود. این سازمان با نشر اعلامیه در این مورد روز دوشنبه به نقل از اگنس کالامار سرمنشی عفو بین الملل گفته که به فراخوان پیشگامان درخواست بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی از جمله زنان افغانستان، ایران و تر از آن می پیوندند. او در ادامه گفته که جامعه بین المللی نتوانسته که به اندازه کافی به تسلط و ستم نهادی نشده و سیستماتیک بر زنان، دختران و دیگر باشان جنسی بپردازد و به آن رسیدگی کند. در اعلامیه آمده که سازمان عفو بین الملل از برسمیت شناسی جرمنگاری آپارتاید جنسیتی که آن را شکاف عمده در حقوق بین الملل خوانده حمایت می کند. اما اصطلاح آپارتاید جنسیتی به چه مفهوم است؟ واسی سیدی فعال حقوق بشر در این مورد به رادیو گفت:
مثلا اکنون در افغانستان طالبان زنان را که نیمی از پیکر جامعه هستند به صورت سیستماتیک حذف کرده و آنها را از تمام حقوق مدنیشان به عنوان یک زن منع کردند.
از سوی هم شماری از فعالان حقوق زن با تاکید بر این موضوع میگویند که جرمنگاری آپارتاید جنسیتی زمینه را برای اینکه عاملین آن تحت پیگرد قرار بگیرند فراهم میسازد. نظیفه حقبال و کویتا صدیقی دو فعال زن در مورد به رادیو آزادی گفتند:
اگر این مسئله به رسمیت شناخته شود این زمینه زیر مساید خواهد کرد که متخلفین تبعیض سیستماتیک جنسیتی مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفتند.
ما خواهان با محاکمه کشاندن عاملین آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم و همچنان تغییر از این وضعیت بحرانی که فعلا در کشور جریان داره. طالبان وقت حکومت داری میکنه باید خود متحد به دفاع از حقوق زن ببینه و زنها را در حکومت افغانستان سهیم بکنن.
پیش از این هم خواستها به هدف جرمنگاری آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی از سوی فعالان حقوق زنان افغانستان و هم به صورت مشترک با زنان ایران مطرح شده است. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما از زمان به قدرت رسیدن دوباره بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر فعالیت اجتماعی زنان، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران در مکتب‌ها و تحصیل آنان را در پوهنتون‌ها و دیگر مرکزهای آموزشی ممنوع کرده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می‌گوید که وضعیت کودکان در افغانستان یکی از چالش برانگیزترین وضعیت ها در جهان است. یونیسف می‌افزاید از بازگشایی مکاتب برای دختران افغان بالاتر از صف ششم به طور خستگی ناپذیر حمایت می‌کند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان بار دیگر از طالبان خواست تا دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران بالاتر از صف ششم باز کند. حامد کرزی امروز دوشنبه در پیام به مناسبت عید سعید عطا گفت: اگر می خواهیم کشور و مردم ما از احتیاج بیگانه ها رها شوند و بر همت بازوی فرزندانمان به سطوح بالاتر موفقیت و پیشرفت برسیم، پس باید در هر نقطه از کشور زمینه آموزش را فراهم کنیم. علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی همتای افغان خود گفت که ایران آماده کمک به همسایگان خود در حل چالش های پیش رویشان است. با گزارش خبرگزاری مهر، او دیروز یکشنبه 27 جوزا با امیرخان متقی درباره رابط ایران افغانستان و بحران غزه گفتگو کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل کابینه جنگی خود را منحل کرد. کابینه جنگی اسرائیل از آغاز جنگ در نوار غزه در هفته ماه اکتبر سال 2023 تا کنون در تصمیم این جنگ نقش مرکزی داشت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عید شما شنونده های رادیو آزادی در هر گوشه و کنار که هستید مبارک باد و آرزومند هستم که روزای خوش را در کنار خانواده و دوستان و عزیزانتان با صمیمیت و محبت فراوان سپری کنین. افغانستان تحت حاکمیت طالبان در جمع انگشت شمار کشورهای امسال به شمار میره که عید قربان با یک روز تأخیر با عربستان سعودی سر از دوشنبه 28 جوزا تجلیل میکنه. مقام های امنیتی طالبان از تدابیر شدید امنیتی در روزهای عید به مردم اطمینان دادند، اما شمار زیاد از مردم در گفتگو با رادیو آزادی میگویند که عید امسالشان در سایه اقتصاد ضعیف، سطح بلند بیکاری و فقر کمرنگتر از عیدهای گذشته است. در پیام های بیشمار از شنونده های رادیو آزادی که از گوشه و کنار افغانستان به ما رسیده، بیشتر پیام های تبریکی عید بوده. در برخی پیام ها شنونده های ابراز نارضایتی کردند که چرا عید قربان در افغانستان یک روز با تأخیر از عربستان سعودی برگزار میشه. در برخی از پیام ها مردم از تامین امنیت ابراز خرسندی کردند، اما در برخی از پیام ها مردم از این که به خاطر وضعیت بد اقتصادی نتوانستند امسال قربانی بکنند، میوه خشک و تازه و یا هم لباس نو بخرند، شکایت کردند. یا ای که مانند سالهای پیش دیگر کنسرت ها، اتن ها، پارک رفتن ها با خانواده هایشان نیست هم ابراز مایوسی کردن. بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را به تجلیل ازید در افغانستان زیر سلطه طالبان اختصاص دادیم. در این بحث دو میمان با خود دارم، محمد عیسی قطمر، استاد پنتون و آگاه امور سیاسی، و نثار احمد شیرزای، آگاه امور سیاسی. اولتر از همه اطمر صاحب، سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین در بحث 25 دقیقه امروی ما هستین. اولتر از همه برمه ای بگوین که به نظر شما بارسترین تفاوت میان عید قربان امسال با عیدهای سالهای گذشته در افغانستان چیست؟
تشکر، سلام بر شما، سلام بر تمام شنونده عزیز ما، و میخواییم که عیدم بر تمام وطندارای گرامی و نجیب خود تبریکی بتون و بگویم که آرزو دارم یک عید خوب داشته باشن، پر از خوشی و شادمانی ها. بر صورت قسمی که شما در آغاز اشاره کردین، مشکل ما یا مشکل مردم افغانستان دمی شرایط سخت اقتصادی، مشکل نبود امکانات مالی است. عید و دو عیده که مسلمان ها داره، اولی که عید به اصطلاح جشن است یا فیستیوال است که اینا نظر به رسوم اسلامی، عنانات اسلامی، اینا برای پرسش اقارب، دوستا و کسایی که در محله یک جبای اینا زندگی میکنن، بر دیدن از اونا میره، از احوال از اونا پرسان میکنن و به سرور شادمانی میپردازن. و این یک فرصتی است که به اصطلاح در اینجا هم از احوال یکی دیگه بخبر میشن و هم از مشکلات یکی دیگه بخبر میشن و هم سه روز خوش اینا تیر میکنن به نظر به رسوم و عنانات خود مذهبی ما. شما مشکلی که امسال به وجود آمد معمولا مسئله تفاوت روزی بود که به نظر ما شاید کدام دلیل یا منطقه را خود حکومت طالبان داشته باشه، اما زمانی که ما روزه را با عربستان سعودی یک جا آغاز میکنیم و عید رمضان به اصطلاح با اونا یک جا آغاز میکنیم، من نمیفهم که دیگه تفاوت چی است که ما عید اضحا را با اونا متفاوتتر تجلیل میکنیم. شاید خود حکومت طالبان برای دلیل داشته باشه که ما از نظر شرعی و قدر زیاد در این مورد معلومات داده نمیتونم.
تشکر اطمر صاحب، سلامت باشین، لطفا امرای ما بمانین. همچنان نثار احمد شیرزای، آگاه امور سیاسی را با خود دارم. شیرزای صاحب سلام به شما، تشکر که شما هم در برنامه امرای ما هستین. عید شما هم مبارک. روزید که روز تجلیل از خوشی هاست در گذشته پیش از برگشت مجدد طالبا به قدرت، برنامه های تلویزیونی و رادیویی ویژه، کنسرت های ویژه ایدی می بود، مردم تفاوت روزای عادی را با روزای اید احساس می کردن. حالی که گپان است، پس ویژگی اید در چیست به نظر شما؟
سلام و درود خدمت شما، اطمر صاحب، بمکارای تخنیکی شما و ملت افغانستان. ابتدای اجازه بتین ایدی را که واقعا یک خب ایدی واقعی هم نیست، ایدی که بتونه مسلمان ها خوشی خود به مشکل اساسی انجام بده در افغانستان اوتر یک شرایط نیست، بازم ایدی برای همه متبریکی بگویم. ببینید در افغانستان خب همین دو ایده که مسلمان ها داره، ایده رمضان و ایده قربان، یک وسیله است مثل که اتمسرم گفتن وسیله دید و وادید و یک جشن مسلمان است. اما سابق خب آزادی بیان بود، احترام بود به ادیان و به موضوعات مذهبی حرمت می شد. اما در 3 سال که طالبان آمده، حتی در روزای عید در سال در 20 سال جمهوریت هم در روزای عید از دست طالبان و انتحاری و انفجارش مردم سکون نبودن، راحت نبودن. اما این 3 سال که دیگه طالبان آمدن، هم آرامش که مردم داشت هم آرامش هم گرفت، آزادی بیان هم گرفت، رسوم عنانات مردم هم از لحاظ فرنگی هم از لحاظ اسلامی دیگه مراعات نمیشه. طالبان تلاش میکنن که با اینمی قیوداتشان، اصلا اگر آدم دقیق تر شود، طالبان یک شکل دشمنی با اسلام دارن و یک نفاق و یک دودستگی را اینا تلاش میکنن که در اسلام بیندازن و با استفاده از این نام اسلام اینا در تلاش بدنامسازی اسلام هستن، که یعنی مسلمان ها چونین پابندی ها را داره، مسلمان ها موسیقی اجازه نمیده، مسلمان ها خوشی های مردم ها نمیمانه. یقینا تفاوتی که سابق داشت با این 3 سال، این مردم بسیار خسته ساخته و در سطح دنیا هم تا کشورهای کفری اینی موضوعات هم میبینه. برای بدنامسازی اسلام اینا هستن دست باشه برزدن.
اما شیرزای صاحب، شما گفتین که در سابقه خو انتحار یا بود، آل خود مقامات امنیتی طالبا از تامین امنیت اطمینان دادن، از مردم خواستن که به نقاط دوردست افغانستان سفر کنن، ایده تجلیل کنن، یا مردم هم میگه که میتونن مثلا سابقه در بسیاری از ولایات نمیتونستن رفته، در اگر مثال بتو مثلا بیلمند به بسیار ولسوالیش مردم رفته نمیتونست، حالا مگر میتونن؟ این خودش یک موضوع نیست که آدم برش خوشبین باشه و اقلا مردم میتونن که حالا سفر کنن؟ یا
خود شما ببینید، اینمی 20 سال دوره جمهوریت اگر مردم در این ولایت‌ها رفتن نمیتونستن یا آرامش نداشتن، خو اینمی طالبا بود که انتحار میکردن، اینمی نو بودن در قرا و قصبات و شهرها مترار استاد میکردن و عملات داشت و مردم از خوف اینمی گروه و سفرها و تفریگاه و اینجا رفتن نمیتونستن، در ولایت ها رفتن نمیتونستن. حال اینا در قدرت اومدن، اما بازی ما فراموش نکنیم در کنار ازی هم اینا دشمن های زیاد ذات البینی که بین خود دارن، اختلافات در تقسیم معادن که دارن و همو زدوبند هایی که از لحاظ قومی اینا بین هم بفتادن و دشمنی ها دارن، اونو باعث شده که اینمی حال هم یک اندازه هست، اونمو انفجار ها و انتحار و همو موضوعات هست که ما میبینیم در 3 سال. نان ایل امنیت گفتن نمیتونیم، وقتی که پول نباشه، وقتی که زمینه مساعد نباشه، وقتی که یک آدم نتونه، یک فامیل نتونه با فامیل خود، با خانم خود، با دختر خود، با خود محبوب خانمای اعضای فامیلش نتونه یک جای سفر بره، یک جای تفریح بره، دیرک تفریگاه بره، بنان ایل آرامش گفتن نمیتونیم، ایل امنیت گفتن نمیتونیم. کسی که مردمی که اختیار خود نداشته باشه و او رو نامش امنیت بریم، پس در قبرستان هم امنیت است، چرا اونجا همه مرده ها کسی تحرک نداره. مردم از خوف و حراس گروه وقتی که حرکت به خاطر زنده ماندن یا مطابق میل خود انجام بده، اختیار خود نداشته باشه، اختیار فامیل خود نداشته باشه و حراس امیر داشته باشه که مگر با خانم و دخترم برای مورد بازپرس قرار میگیرم، حتی یک عکس و یک تصویر یک فیلم گرفته نتونن، بمو حریم شخصی مردم وقتی که تجاوز باشه، وقتی که مداخله باشه، بنان هی امنیت نیست و این تاریخ دیروز حالشان در قدرت هستن. آرامش واقعی را مردم نداره.
تشکر، لطفا امروی ما بمانین. محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاهی امور سیاسی، هم مهمان بحث 25 دقیقه رادیو آزادی است. خب قطمر صاحب، شما در این مورد چی میگن؟ طالبان تدابیر شدید امنیتی در روزای عید به مردم اطمینان دادن، آیا تامین امنیت در روزای عید برای تجلیل از خوشی ها کافی نیست؟ شما در رابطه با اظهارات آقای شیرزای چی میگن؟
اول خب ببینین، امی فرهنگ سلاح، فرهنگ کلشنکوف، امی باز آوردن این فرهنگ از دریچه اسلام به نام اسلام یک چیز ضد اسلامی است. یعنی خود دین اسلام از دین صلح یا از مفهوم صلح و سلام گرفته شده و ای به این معناست که دین مسلمان ها دین معتدل است و دین است که دین صلح است. امی که ما سلام میتیم به این معنی است که ما طرف مقابل اطمینان میتیم که ما دشمنی که شما نداریم. اولی که تمام گروپ های اسلامی را، همی افراطی اسلامی را شما ببینید، کل از اینا برخواسته از امو خشونت های ذهنی و فکری و عقیدتی و مذهبی خود از این هاست. من که عرض کردم که آوردن فرهنگ کلشنکوف به نام ازی که ما جهاد میکنیم، به نام ازی که ما کافرها را از وطن خود دور میکنیم، ما بیشتر افغانهای خود، بیشتر مسلمانهای خود کشتیم. چی تاریخ شما در داخل کشور میبینید، چی تاریخ شما در کشورهای عربی، شرق میانه و امروز حتی در فلسطین، در غزه میبینید. ما بنام اسلام داریم خود ما، اما مسلمان ها را قصاص کده میریم، انتحار کده میریم، کشته میریم، ترور کده میریم. امنیت او است که تنها نبود جنگ امنیت گفته نمیشه، نبود اقتصادم امنیت نیست، نبود یک فضای آرام ذهنی هم امنیت نیست، نبود یک کار و یک ماش هم امنیت نیست، نبود غذا هم امنیت نیست. این به این معناست که ما باید در پالی از این که جنگ نداشته باشیم، یک اقتصاد آرام داشته باشیم، امنیت غذایی داشته باشیم، امنیت روانی داشته باشیم و امکان زندگی که بسیار ساده برای شخص مساعد است که اولادش درس خوانده بتانه، خودش فکر کرده بتانه و فکر خود بیان کرده بتانه و به این ترتیب امود تضمین زندگی از موجود باشه که او در تای یک ماه وقتی که کار میکنه ماش را که میگیره به اندازه کافی باشه که زندگی از او را به پیش برده بتانه. مشکل ما حالی مثل که شیرزای سیم گفت، من اگه پاس اونا رو تایید میکنم، ببینید فرض کنیم اینم یالی ما شما در کابل هستیم، وقتی که یک فامیل کدی، دختر خود کدی، زن خود بیرون برآمده نتانه در موتر و او تحقیق شوه، استاب شوه، در تلاشی برزو بگه که نکاحت تبته، برزو بگه که تسکیره تبته، برزو بگه که زن چیت میشه، بر دختر بگه که مردکت چیت میشه. یعنی اینی چیزا مسئولیت حکومت اسلامی نیست. حالی ما امروز یکی از صداهای امیر المومین نشنیدم که او به این تاکید میکنه که حتی میگه میره که امی موبایل حرام است، امی عکس در موبایل حرام است، این امی مجاهدین هم که عکس خودم میگیری حرام است و من ایره نمیمانم، من ایره جلوش میگیرم. این حال ما در قرن 21 زندگی میکنیم و ما ضرورت های داریم. هر کسی که یا از موبایل استفاده میکنه یا از تلویزیون استفاده میکنیم به خاطر از این نیست که در اونجا خدا نخواسته فرق
بله.
شماست.
بله اتمر صاحب، شما لطفا امرای ما بمانین. شما هم گفتین که خانواده ها اکنون نمیتونن در افغانستان با هم یک جا در کنار هم برن، بیرون ازشان تحقیق میشه. از شیرزای صاحب میخواییم بپرسم، در گذشته برخی خانواده ها در روزای عید به میله میرفتن با در نظر داشت محدودیت های که حال زن و دخترها اجازه رفتن به پارک ها و تفریگاه ها را ندارن، این خودش چقدر میتونه مایوس کننده باشه برای مردای یک خانواده که نتونن خانما را با خود یک جای ببرن یا با او خانمایی که اجازه ندارن که از روزایید در بیرون در کنار پدر خود، در کنار برادر خود، در کنار همسر خود اینا تجلیل کنن، این چقدر میتونه مایوس کننده باشه؟
ببین اینجا دو تا مسئله را من میخوایم یاد کنم. یکی که خب ایراسه و به اندازه خشونت را طالب زیاد ساخته که فامیلا نمیتونن اینمی کار کنن که یقینا این مایوس کننده است، این امید کننده است، بخصوص وقتی که ببینی که یک طالبی که حسنا با لحاظ فهم و دانش همه چیز پایین است، موتر استاد کنه و مرد خانه را پیشوی خانمش پیشوی دخترش، پیشوی عروسش بی حرمت بسازه، از او پرسان کنه. این خود به خود مردم دیگه از اون مایوسی و ناامیدی کش میکنن نبراین. مطلب دوم، اینجا مردم افغانستان به خوبی میفهمه که طالبا مردمان زن ستیز هستن، ترقی ستیز هستن، و در کنار ازی وقتی 23 گروه توریستی دیگه در کابل همیال فعال است، تی تی پی میگرده، همی گروه توریستی دیگه بسیار آزادانه در افغانستان در هر جا اینا آنقدر با صلاحیت و با جذبه میگردن که مردم افغانستان همون مردم
بله. شیرزاد صاحب، شما میگین که طالبان زن ستیز هستن، اما در پیام ایدی ملای عبت الله آخونزاده رهبر طالبان که امروز نشر شد، ای بدگه موضوعات نی، اما اما قدر گفت که تمام حقوق زنا و دخترها را در افغانستان اینا در چوکات شریعت اسلامی به گفته خودش تأمین کردن. در این مورد چی میگن؟
ببین خب مطلب رهبر نامنهاد طالبایی است که زنا فقط حقوقشان محدود ساخته به سی وقت نان و لباس زری مردای فامیل، این شده نمیتونه. اونا رو در کار اجازه نمیتین، اونا رو به آموزش اجازه نمیتین، فقط به چوکات اسلام. وقتی که اینا میگه هدفشان این است که مردای فامیل هر وظیفه دانه که برای خانمای خود میشنه سوی مره؟
بله بفرمان.
هدف چونی است که مردای فامیل مسئولیت دارن که سه وقت نان خانم‌ها و دخترها و اعضای فامیل خود تهیه کنن و لباس اینا در خانه قید باشن. آیا اسلام همینقدر گفته های حقوق خانم‌ها محدود به می سه وقت نان و لباس میشه؟ نظر کوچک و زن ستیزانه از اینا اینمی است. و ای که حتی دختر حق نداشته باشه، حق ازدواج نداشته باشه، حق انتخاب نداشته باشه. حالا گزارش نوره که از طریق قنواتای حقوق بشری نشه شد که ازدواج های زیر سن، حتی منازعات ببینید وقتی که این شکل باشه و یک دختر خانم باج باشد برای فامیل و اون نتونه آینده خود تامین کنه، منازعات فامیلی پیدا شده، ازدواج های زیر سن 25% نسبت به سابق بالا رفته. به این شکل حقوق زنا را تشریع کردن زری طالبا حقلانیت نیست، اما طالبا تاکید دارن که ما در چوکات اسلام حقوق خانم را تامین کردیم. هدف از او فقط سه وقت نان لباس است، بینمی اکتفا کردن اونا.
تشکر شیرزاد صاحب، لطفاً همراه ما بمانین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوین و در رابطه به تجلیل از عید قربان در افغانستان تحت سلطه طالبان با هم گفتگو میکنیم. محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین، آگاهی امور سیاسی را هم با خود دارم. خب بیاین که در این موضوع عید باقی بمانیم. شما قطمر صاحب از خاطرهایتان بگوین از ایدای گذشته وقتی که در افغانستان بودین، ایده چه قسم تجلیل میکردین؟ خاطرهایتان همراه ما شریک بسازین کوتاه.
بسیار خوب فرشته جان، من یک خاطره براتون میگم از یک ایده که من در کابل بودم. البته اون وقت من در پانتون کابل استاد بودم. زمانی که امید میرسید، یکی از خواهرزادهای ما چی بود؟ محصل فاکولته طب بود، همونجا کدی ما محصل بود. این برای گفت که ماما همین دو موتر بسیار اسراف میشم، یک موتر میگیریم همین کل فامیلا را در روزایید میگردیم. من گفتم خود درست است، تو موتر خود میگیری یا ما از خود بگیم؟ نه ما از خود میگیرم، تو ما دریوری برد میکنم. گفتم خوصیست، شما باور بکنین از روز اولی که ما همین نماز عید خواندیم تا آخری روز، یعنی روز سوم عید، وقتی که اذان شام داده شد، ما هنوزم ختم نکرده بودیم خانه دوستا و آشنایا و خویشاوندارا. یعنی اینقدر مردم با صمیمیت و با میرفت و آمدها و با تجلیل از این مراسمی از این استقبال میکنن. امروز متاسفانه که اینمی توان اقتصادی نه در مردم است و نه مردم علاقه دارن. یعنی شما فکر کنین یک فامیلی که او هزار مشکل دیگه داشته باشه، یعنی هزار مشکل به این مانا که اولاد از او درس نخوانه، خود از او کار نداشته باشه، سطح اقتصادی از او پایین باشه، هزار مشکل دیگه هم داشته باشه، هم مشکل روانی داشته باشه، هم مشکل اقتصادی داشته باشه، او چطور از این چی کده میتونه؟ یعنی با این برزو خوشی نمیاره. و باز زمانی که میبین آدم که در وطنش چی نابسامانی روان است، چی در گذشته و چی هم اکنون، ای امو خوشی که یک فامیل یا یک شخص داره برای آمدنی بر از پیشش میگیره. باور ما ایست که هر قدری که اینمی فشارها زیاد میشه، ما از امو تجلیلی از این مراسم دور میریم یا به اصطلاح به فراموشی میسپاریم. در سابق هر کس همه قدر اگه امکانات داشت یا در اید کلان اگه میشد یک قربانی میکد، یک گوشت تقسیم میکد، یک جای میرفت یک نان خوبتر میخورد، اما وقتی که اقتصاد خراب باشه نیو قربانی صورت میگیره، نیو دعوت ها صورت میگیره، نیو کس کس جای رفته میتونه. دیگه اینی یک مشکل که امروز دامنگیری مردم ماست.
تشکر اتمر صاحب. شیرزای صاحب، شما اگر یک خاطرتان از سابقه از ایدای گذشته امروی ما کوتاه شریک کنین.
ببین فرشته جان، مثل که اتمسرم گفت در زمانات بخواب سالایی که من در افغانستان بودم، مردم اقتصاد بهتر داشت، داخل میتونستن یک عید خواهد تجلیل کنن و مراسم مذهبی خود. روز اول عید معمولا میرفتیم در پیش بزرگا و تمام فامیل کش میکریم پیش از او بزرگ بریم. کاکا بود، عمه بود، ماما بود، خاله بود، پیش اقارب میرفتیم. روز دوم همین شکل اونا میامدن با فامیل خود. اما حال بتایی در فیتم صاحب، من روز قبل در عید رمضان هم از کسی پرسان کنم، روز قبل صحبت داشتم با یک کسی، گفت اینی می آمدن هی دال دیگه برای ما یک غم شده، حتی شرم از این می کنیم که خب من ندارم دخانیم چیزه، اگه بچه کاکایم یا خشقام بهم امو یک چاکیت و سیمیان که رواج است اموره نداره، حتی با کرایه را نداره مردم که با مو کرایه را یک نفر برای یک فامیل به دیدن یک بزرگ خود اکتفا میکنه که یک نفر امو یک 20 نفر کرا بده بره، اونمون محبت ها و صمیمیت ها را کاملا اقتصاد خراب از بین برد و مردم دیگه موی ساخت. تفاوت ایدای سابق تا با اید فعلا اینی است که حتی مردم نمیتونند که اونم بزرگ خود از اقتصاد خراب احترام کنند.
بله، من شما این هم میخواییم بپرسم شیرزای صاحب که اید در مسافری چیگونه؟ شما هم خو از افغانستان فعلا دور هستین، در کشور دیگه زندگی میکنین، اید مسافری چگونه است؟ اید چگونه تجلیل میکنین؟ آیا خانواده ها هست؟ آیا شما هم انانات را که سابقا شما پیروی میکردین و شما او را تطبیق میکردین حال هم دارین؟ گرد هم جمع میشین؟ چی میکنین؟ از اید مسافری برم بگو.
خب با تأسف در دیار غربت که اید نداریم، ما فقط همو تمثیلمونم یک اید همی کنیم، میخیزیم بمثال امروز در هندوستان امروز نماز عید خوانده شد، معمولا یک روز بعد از افغانستان و از عربستان میگیرن به هندوستان، امروز نماز عید خوانده شد، رفتیم نماز عید، از نماز عید آمدیم فقط زری تلفن یک تیار دوستا و بزرگار خبر گرفتیم، اینم قدر در حد عید کوچ میکنیم در خانه بین خود بگیریم، اما در دیار غربت نرفت اومد است، همه در فکر خود هستن و در کشورهایی که بیرون از داخل مثل هند واره کشورها یک روز رخصتی داره، اینجا نه خیش است، نه قوم است، نه تبار است، نه او فرهنگ ما که ما با اول بزرگ شدیم او فرهنگ نیست، فقط بین خود اعضای فامیل یک عید مبارکی و تلاش میکنیم که یک تمثیل عید بکنیم، اما برای ما اینمی آمدن عید چون از وطن دور هستیم، در دیار غربت هستیم، از خیش قوم دور هستیم، هنوز متاثر میشیم.
تشکر. و اتمر صاحب، شما هم خب بیرون از افغانستان هستین، وقتی که میبینین جشن ها و روزای خوشی را که در جرمنی مردم تجلیل میکنن مربوط از اینا میشه، همه ایشان سم میگیرن، همه ایشان خوشی میکنن، به جاده ها میبراین، کنسرت ها میشه، موسیقی میشه، وقتی که میبینین و ایره مقایسه میکنین با ایدایی که در افغانستان اکنون تجلیل میشه، باز چی احساس میکنین؟ در دلتان چی میگرده؟
ببینیم مایوسیت، به خاطر از اینکه دیروز چون روز یک شنبه بود، رخصتی عمومی بود، از او خاطر یک تعداد مردم تانستن که برن به فامیلا ببینن و عید مبارک بدن، اما روز دوشنبه روز رسمی است و در روز رسمی هیچ کس نمیتونه که روز رسمی خود رخصت بگیره و باز برای عید مبارکی به خانه پدرش یا به خانه برادرش، این چیز ممکن نیست. و دویی که هر کس فرهنگ خودش بر خودش میزیبه. اگر ما بگیم که مثلا اینجا شب سال نو اینا بسیار با یک شان شوکت به اصطلاح ایره تجلیل میکنن و انانات خودشان است، ولی ایده کس تجلیل نمیکنه اینجا. خود خارجی ها تجلیل نمیکنه، افغان هایم که هستن یا مثلا مسلمان هایم که هستن،
بله.
اونا هم پراگنده هستن چون شعرا بسیار کلان است.
تشکر از من
میتونن کلگی اجماع داشته باشن.
تشکر تشکر، ببخشین که وقت برنامه به پایان رسید. بس 25 دقیقه رادیو آزادی بود. نثار احمد شیرزای، آقای امور سیاسی و محمد اسحاق اطمر، استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی دی بس میمان ما بود.